بسم الله الرحمن الرحیم. پس از دوباره شروع میکنم بحث رو. عرضم این بودش که من چون که توی غالبا از تابلو استفاده میکنم، این فضای مجازی خواستم از صفحه رو به اشتراک بذارم. دیروز که درس دیگه داشتم کلی به زحمت خوردم، نشد. برای همین بحثی رو مطرح میکنم که خیلی از نوشتن نیاز نداشته باشه، چون مطلبی که قرار بود مطرح کنم جلسه قبل اونجور که در واقع یاد داشتم اینه که من این بحث سگانه فرد خانواده جامعه رو گفتم، منتها یه نکاتی رو میخواستم توش توضیح بدم که حتما باید از تابلو باشه و چیز کنم اون دستبندی و اینا رو بنویسم، چون این اینجوری شدهش در واقع عملا اون رو فعلا صرف نظر میکنم. بحث دومی که در واقع اگه یادتون باشه من وارد محور زن شدیم که گفتم از چهار جهت بحث زن با مرد متفاوته. یکی از جهت تکوینی بود، یکی ارزشی بود، یکی بحث حقوقی بود و یکی هم بحث کنشگری. توی این بحث ها میخواستم من یه چند تا از آیات، حالا میخواد بخونم آیاتش رو، میخواستم اول تکوینی رو مطرح کنم. چند تا آیه بود این را باید بمیسم چون فعلا هم نیستش. حالا اگر قرآن دم دستتون باشه لاغر این آیاتی که میگم رو نگاه کنید رو شاید بد نباشه. میگم اصلا فضای مجازی نمیذارم درست روی تدریس کنه. هر جارم توی فرایند بحث خواستید ورود پیدا کنید وارد چیدا، یعنی که خیلی منتظر نمونید که از من مثلا اینجا اجازه بخواید و اینا. من وقتی دارم صحبت میکنم که وقتی یاد داشتم و صفحه کیبورد که در واقع چیز نگاه میکنم و به خاطر همین چیزه گاهی وقتا متوجه پیام شما نمیشم. این بزرگواری هم که هستن میکروفونشون رو خاموش کنن، چون ظاهرا وقتی میکروفون شما هم روشن باشه نویز ایجاد میکنه. وقتی خواستید صحبت کنید میکروفون رو باز کنید. الان خانم ستار اگه اشتباه نکنم ایشون میکروفونش بازه، لطف کنن ایشون میکروفونشون رو بله دست شما درد نکنه. خب ببینید، من جلسه قبل در واقع بحث این که نظام زوجیت در عالم برقرار رو عرض کردم. وقتی سراغ آیات میریم، آیاتی که در مورد، یعنی فعلا میخوایم بحث کنیم قبل از این که در این چهار حوزه رو وارد شیم که عرض کردم، میخوایم ببینیم که آیا نگاه ما بحث قرآنیه دیگه. میخوایم ببینیم به لحاظ قرآنی زن برتره یا مرد برتره یا مساویان اینها. همینجوری اگه بدون دستبندی بریم جلو، شما بر هر صداش آیه پیدا میکنید. یعنی آیاتی داریم که ظهورش این است که مساوی هن، مثل همین آیاتی که مثلا شاید بهترین آیه که مختصم اینو آیه مفصل امروز باز کنم که چون تابلو نیستش باز نمی کنم، انشاءالله فقط سوالش رو مطرح می کنم بعدا جلسه بعد خودتون فکر کنید روش. آیه 228 سوره بقره است. آیه به اینجا میرسه که در باره طلاق، به اینجا میرسه که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، لهن مثل الذی علیهن. خب این یعنی که اون چی به نفعشونه مثل اونیست که علیهشونه، یعنی اونقدر که حق دارن اونقدر علیهشون هست. خب این یعنی که زن و مرد با هم مساویان. بعد همین آیه ادامهش این است که ولی رجال علیهن درجه. خب اگه ما باشیم فقط همین من دیدم خیلی از افرادی که میخوان بگن که نگاه اسلام این است که مردها برترن، به این آیه تمسک میکنن، میگن لرجال علیهن درجه، برای مردها بر زنان درجه هست. کسایی هم که میخوان بگن که نه مساوی هم، باز دوباره به همین آیه استناد میکنن به فراز اولش که میگه لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، که له اونها به اندازه است که علیه اوناست. پس وقتی لهشون علیه به اندازه علیهشون است، پس برتری نیست دیگه. این اتفاقا آیه از آیات خیلی قشنگه، به خاطر که دو تا جمله رو تو یک متن آورد، تو یک آیه آورده. گاهی وقتا این افتی که در واقع مخالفین میخوان چیز کنن میگن ببین اینجا موافقت کرده اونجا مخالفت کرده، نه، وقتی تو یه متنی تو یک کلام دو تا عبارت میاد پس معلومه. اگه شما از این آیه فقط برداشت کنی تساوی رو غلط برداشت کردی، اگر برداشت کنید برتری رو بازم غلط برداشت کردی. برای همین است که من گفتم باید یه مقدار این وجوه مختلفی باز کنیم. حالا برای تساوی آیات خیلی فراوان دیگه هم هست، مثل این که مثلا آیاتی که من عمل سال همین ذکرم و انسا، که ذکر و انسا رو کاملا کنار هم قرار میده، یا مثلا آیه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، سوره بقره آیه 157، که یعنی همونقدر که شما لباس اونهایید اونها لباس شما. یا مثلا آیه 233 سوره بقره باز میگه فاین ارادا فسالا ان ترازن منهما و تشاورن اگه در واقع میخوان بچه رو از شیر جدا کنن، جایی که به وقتی یه لحظه من این کامپیوترم داره خاموش میشه، من این برق وصلش کنم. بله ببخشید. جایی که در واقع زن و شوهر هم طلاق گرفتن، حالا تو فضای طلاق میخوان با هم دیگه در واقع سر شیر دادن بچه قرار شده، بچه رو زن شیر بده و مردم بعد هزینه رو بده، بعد میخوان این بچه رو از شیر بگیرن. تعبیر قائلی که فعین ارادا فسالا انتراز من هما و تشاورن، اگه میخوان بچه رو از شیر بگیرن دوتاشون باید راضی باشن و دوتاشون باید مشورت کنن، که اینجا کاملا اینا رو در عرض هم قرار میده. یا خب یه دسته آیات، حالا دیگه اینا زیاد آیاتی که ظهورش دلالت بر تساوی زن و مرد داره، یه دسته آیاتی که دلالت بر برتری مرد یا برتری زن داره. به تنهایی نیا کنید، برای برتری مرد همون آیه که عرض کردم للرجال علیهن درجه رو برخی مطرح میکنن، یا آیاتی که میگه لذکر مثل حظ الانثیین، سهم مرد سهم پسر دو برابر سهم، یعنی مذکر دو برابر مؤنثه، یا آیه بحثش این آیه لذکر مثل حظ الانثیین آیه 11 و 176 سوره نساء، یا این آیه‌ای که میگه که واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجلن و امرأتان، که اگر دو تا شاهد مرد بود یه مرد و دو تا زن، که سوره بقره 282. یا آیه بله آه، یا مثلا خود همین بحث دیه و دیه که اصلا مستند اینه دیگه، یه آیه ظهورش این است که کاملا مساوی هن، یه کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین، این آیه سوره مائده 194، ولی مثلا آیه 178 سوره بقره یه کتب علیکم القصاص و فلقتل و الهر و بالهو بلگه والانسا بالانسا، یعنی بیزای زن میشه قصاص بشه، نمیشه بیزای زن مرد بشه، که این در واقع اونجاییست که خب تفاوت قرار داده. خب من بخوام همینجور آیات رو بشمنم زیاده. ببینید عرضم این بود، یه دسته آیات هست که ظاهر اولیش تساوی، ها مال اینو یادم رفت بگم، خب اینا آیاتیست که در واقع یه جور دلالت بر برتری مرد بر زن داره، آیاتی هم هست که دلالت بر برتری زن بر مرد داره، چون این یکی آیات کمتر مطرح میشه. الان شما سوال میکنم، من گفتم بدون سوال و گفتگو اصلا کلاسم پیش نمیره، ولی فضای مجازی هم ما بیچاره میشیم. حالا الان اگه میتونید میکروفون باز کنید بگید، اگر نه همینجوری اونجا یادداشت بزنید که آیه‌ای تو ذهنتون هستش که دلالت داشته باشه که زن از مرد برتره. به آیاتی که مساویان که اغلب الان چند تا خوندم اغلب میدونن، آیاتی هم که افراد برداشت میکنن مرد برتره رو که چند تاشو خوندم فکر کنم اغلب اینا رو شما هم شنیده بودید، اما آیاتی که دلالت داره که زن برتره، اینجا کسی چیزی یادش هست؟ هم میتونید با میکروفون بگید، هم میتونید حتی اگه کسی باشه فقط اس نباشه. بله بله، اتفاقا همون آیه خیلی خوبیه که سوره آل عمران آیه 36، که در واقع آخه جالبش اینه که من خودم پرسیدم، به خاطر اینکه من رفتم تفاصیل نیا کردم، اغلب اینو بالعکس ترجمه کردن، در حالی که آیه خیلی دلالتش اینجوریه، میگه که مریم میگه مادر حضرت مریم گفتش که انی وضعتها انسا، من اینو دختر به دنیا آوردم، بعد آیه میگه والله اعلم به ما وضعت، خدا بهتر میدونه تو چی به دنیا آوردی، بعد میگه ولیس ذکر و کل انسا، و پسر مثل دختر نیست. وقتی میگه پسر مثل دختر نیست یعنی چی؟ یعنی که دختر بهتره دیگه، میگه آقا پسرها مثل دخترها نمیشن، یعنی اگه میخواست اونوری بگه، میگه یعنی اگه دیدگاه حضرت در مادر حضرت مریم این است که من چرا دختر بدونی آوردم، دختر که نمیدونه کار پسر انجام بده، خدا پاسخی که میده میگه که خدا بهتر میدونه و پسر نمیتونه کار دختر انجام بده، پسر مثل دختر نیست. منتها من رفتم تفاصیل رو نگاه کردم، اغلب تفاصیل همون برداشته چی رو دارن میکنن، یعنی به نظر میرسه که این فراز پاسخ خدا به مادر مریمه، ولی اغلب مفسرین اینو برداشت کردن که آره، یعنی اینو ادامه جمله حضرت مادر مریم برداشت کردن و گفتن که آره این گفته که مثلا من چرا دختر به دنیا آوردم، در حالی که مثلا دختر نمیتونه کار پسر انجام بده، ولی گفتم این آیه ظهور اولش کاملا بالعکسه. و از آیات دیگه‌ای که باز داریم توی برتری دختر بر پسر، اگه کسی بخواد استشهاد کنه، آیاتی است که خدا اینا میگفتن خدا دختر داره و خدا اینها رو مذمت میکنه، میگه که ام اتخذ من ما یخلق نیست چی؟ بناتم و اسفاکم بالبنین، آیا خدا خودش دختر برداشت برای شما پسر گذاشت که در واقع یه جور میتونه البته ممکنه اونوری هم برداشت کنن از این دیگه، یا خود اینجا که مذمت میکنه اسطف البنات علی البنین که البته اینا شاید توش که اونوری بشه، حالا دختر رو بر پسر ترجیح داد خدا میگه که حالا البته این میتونه معکوس بشه وقتی شاید تو هم دسته اول داد بیاوردن. حالا در هر صورت عرض من این است که اگر ما باشیم و صرف ظاهر اولی آیات این که مساوی هن یا دختر بهتره یا پسر بهتره به نظرم به این صورت قابل حل نیست. برای همین است که اون چهار حیثیت رو من مطرح کردم، گفتم باید این چهار حیثیت رو از هم جدا کنیم و تو هر آیه وارد بشیم ببینیم که واقعا این آیه داره در کدوم مقامه، مخصوصا اون آیه که عرض کردم اون خیلی این جهت مهمه که یه آیه از توی آیه میگه لهن مثل الذی علیهن، همونجا میگه لرجال علیهن درجه. این چهار حیثیت اولیش رو من عرض کردم تکوینی. تکوینی یعنی تو متن آفرینش خدا چی قرار داده، آیا واقعا تو متن آفرینش این دوتا موجود با هم دیگه فرق دارن یا نه، ارزشی یعنی به لحاظ ارزش گذاری. بله سوالی داشت کسی؟
بله
بفرمایید.
سلام علیکم.
خواهش میکنم.
سلام علیکم.
اینجا
کلام
فرمایید
که ما میاتی داریم که زن مرد برتر میکنه خودشون رو الان تو پیدا کردنش، یعنی نمیگم که شاید نه باشه، ولی خب مثلا یکی یا دو مورد هم خیلی بهتره ما اینو تعمیم بدیم که این هم بله مثلا زن در مرد برتره، ولی خب آیاتی که مرد بر زن برتره به وفور ما میتونیم بگیم. خب این الان چیز یعنی نیست دیگه آیاتی که زن بر مرد برتره واضح و درست،
الان که واضح بود لیس از ذکر و کل انثا واضح نیست؟
میگم این اصلا من مطابق حال همش این بود که این میگه که پسر یعنی این دختری که من مثلا به دنیا آوردم اصلا مثل پسر نیست، نمیتونه برای پسر.
خب میدونم اگه میخواست اینو بگه بعد میگفت دختر مثل پسر نیست، نباید میگفت پسر مثل دختر نیست که، مثلا من همین اشکالو گرفتم، گفتم نمیدونم چرا مفسرین اینجوری رفتن. آیه ظهور خیر و الان من به شما میگم اگه من بخوام بگم دختر بگم پسر بهتره، به شما میگم پسر مثل دختر نیست یا میگم دختر مثل پسر نیست؟ چون کدوش همین خودتون گفتید میگیم وقتی میخوام بگم دختر پسر بهتره میگیم دختر که مثل پسر نمیتونه باشه، درسته یا نه؟ خب ولی آیه چی میگه؟ میگه پسر مثل دختر نیست. این آیه هم ظهور خیلی
شما این آیه...
بله
صحبت خداست با حضرته.
میدونم حالا چه صحبت خدا باشه بیایم جسم ساکت باشیم، چه صحبت خدا باشه چه صحبت مادر مریم، در هر صورت این آیه داره چی میگه؟ یعنی اگرم صحبت مادر مریم باشه خدا نمیخواد ردش کنه که داره اینو به عنوان حرف درست میگه، صحبت خدا باشه که خیلی واضحه. صحبت مریم هم این که مادر مریم هم میتونه همین باشه، بگه خدا بهتر میدونه من، البته اولش که قطعا مادر نیست، میگه وضعت نمیگه وضعتو، خدا بهتر میدونه مثلا من چی به دنیا آوردم و حتما پسر بهتر پسر مثل دختر نمیشه، اون کاری که قرار انجام بده دختر پسر نمیتونه انجام بده. میگم چه صحبت مادر مریم باشه چه صحبت خدا، آیه این است که پسر مثل دختر نیست، پسر مثل دختر نیست، داره پسر رو دختر رو برتری میده، اینجور نیست؟ بله. اون تا اینکه بله چی فرمودید؟
میگم بله ولی خب خیلی
به
سختی میشه اینو ازش برداشت کرد،
به سختی میشه، اتفاقا حرف من به سختی میشه به راحتی میشه، من میگم ذهنیت مفسرینه که اون خرابش کرده. الان واقعا شما به عرف عقلا به همین برید خونتون به بچه خودتون وقتی میخواید مثلا اگه پسر داشتید دختر داشته باشید بخواید بگید که دختر بهتره یا بخواید بگید پسر بهتره چی میگید؟ میگید اگه بخواید بگید پسر بهتره میگید پسر مثل دختر نیست، میگه نمیگید حتما، بالعکس شما میگید دقیقاً من خواهم اینجا اتفاقا ظهورش خیلی قویه، اینکه مفسرین برداشت کردن به نظرم به خاطر اون ذهنیتی که داشتن تو جاهای دیگه، الان واقعا ظهور نداره. یعنی شما تو خونتون بخوای بگید مثلا به بچه‌تون بگید که مثلا دختر بخوای بگید پسر بهتره میگید که پسر مثل دختر نمیشه؟
بله برای پسر اینو میگیم، برای دختر برعکسش، دختر که مثل پسر نمیشه.
وقتی بخوایم بگیم که پسر بهتره میگیم دختر مثل پسر نمیشه، درسته؟ خب اینجا بالعکس رو داره میگه، پس نمیخواد بگه دختر پایین. اینجا اتفاقا آیه اینه که میگه که این دختر دادیم به تو، یه چیز دادیم پسر مثلا نمیتونه بشه. نه، حالا نکته من اینه، میگفتم عرض من این است که آیات متنوعی، این آیات متنوع مخصوصا گفتم از همه مهمتر آیه 228 سوره بقره است. وقتی تو یه آیه دو تا فراز کاملا مخالف میاد، پس معلومه این برداشت ما غلط بوده که بخوایم بگیم قرآن کلا، یعنی این مقدمه رو اینجا گفتم، این قضاوت که کلا دختر به دختر برتر است یا پسر برتر است یا مساویان، این قضاوت قضاوت غلطیه. بعد ما حیثیات مختلف از هم متمایز کنیم. وقتی میگیم برترن، یعنی آیا به لحاظ نوع آفرینش، چگونگی آفرینششون برترن؟ ببینید، ما الان من به چگونگی آفرینش بخوام بگم، ببینید با همون تلقی داروینی یه جایش درسته، یعنی مثلا تو تلقی داروینی نمیدونم میمون خیلی پیشرفته تر از نمیدونم مثلا فلان مورچه است مثلا، یعنی میدونید تو سیر داروینی خلاصه اول حشرات و اینا بعدا میرسه به میمون و اینها، یعنی به لحاظ بیولوژیک پیشرفته بودن و پیچیدگی نمیدونم کرگدن، میمون، این حیوانات به قول اینا پستانداران خیلی بالاتر از دوزیستان هم خیلی بالاتر از نمیدونم مثلا حیوانات دریایی هم خیلی بالاتر از گیاهه. آیا به همین معنای برتری مرد برتری یا زن برتره؟ این یک سواله. فعلا نمیخوام پاسخ بدم، آیا این برتری یا اون برتری یا مساویان؟ من فقط این چهار تا ایسی که گفتم رو بگم، این یه جور تحلیله. یه تحلیل دوم این است که ببینید، همین تحلیل اول باز مثال بزنم، ببینید یه آدم سالم در مقایسه با یه آدم کور، یه آدمی که چشم داره و آدمی که چشم نداره، شما که آدمی که چشم داشته باشه بهتر از اینه که چشم نداره دیگه، یه آدمی که پا داره در مقابل آدمی که فلجه پا نداره، میگه این بهتر از اینه. وقتی این داریم بهتره، صرفا داریم تکوینی مطرح میکنیم، یعنی میگیم تو متن وجودش این وجوده کاملتر از اون وجوده. گام دوم ارزشیه، یعنی به لحاظ ارزش گذاری بهتر یعنی خوبتر. الان شما سوال میکنم، وقتی مثلا یه آدمی بیناس یا آدمی کوره، حتما این آدم از اون آدم بهتر یعنی خوبتره؟ یا نه خیلی آدم داریم اولیاء الله کوره، خیلی وقت آدم، حالا اولیاء الله از باب این که میخوام بگم ما خیلی می آدم خوبیه، و خیلی آدما داریم آدم رزله چنین و چنانه ولی بیناست. آیا ما میتونیم بگیم اگر به لحاظ تکوینی متفاوت شد، پس به لحاظ ارزشی هم متفاوته؟ این به نظرم حرف مهمیه، یعنی دارم تفکیک میکنم، یعنی گاهی وقتا مقام بحث اشتباهی که غالبا تو این بحث‌های بحث زن و مرد میشه اینه که از اول وقتی ما میگیم بهتر و بدتر تو ذهنمون بار ارزشیه، بعد به خاطری که تو بار ارزشی نمیخوایم برتری یکی رو قبول کنیم، یا میخوایم بگیم مساوی، یا فمینیستا میخوان بگن زنا برتره، چون برتری رو با نگاه ارزشی داریم، میریم سراغ محورهای دیگه. اگه به لحاظ تکوینی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ کنشگری هم یکی برتر بود، میگیم پس این تو داریم که ارزشی هم برتره. من با همین مثال ساده شروع کنم. ببینید اگر به لحاظ تکوینی یکی بهتر بود، یکی بدتر بود، آیا میتونیم نتیجه بگیریم که به لحاظ ارزشی هم این بهتری اون بدتره یا نه؟ لزوما اینجوری نیست. گاهی وقتا اینجوری هست، اما لزوما اینجوری نیست. گاهی وقتا چیه؟ مثلا خدا میگه لقد کرمنا بنی آدم، کل بنی آدمو بر خیلی از موجود اونجا میگه الا کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بر اغلب مخلوقاتمون برتری دادیم. یعنی این میشه اونجایی که ما یه تفاوت خداوند تکوینی تو انسان قرار داد، هنوز انسان بدون نیومده، بنی آدم، یعنی هم نتانیاهو رو میگیره هم حضرت موسی رو. این بنی آدم بر سوسک برتری داره، مثلا من دارم میگم بر نمیدونم فلان پشه برتری داره، کلیت این بنی آدم. البته این بنی آدمی که کلیتش تو گام اول برتری داره، یعنی خلاصه خدا عنایتی که به نتانیاهو داشته خیلی بیشتر از عنایتی است که به سوسک داشته، به نتانیاهو عقل داده، هزار چیز داده که به سوسک نداده. این برتریه البته آخر کار به لحاظ ارزشی باز فایده ای نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر همین نتانیاهو کار بد بکنه، جایگاهش خیلی خیلی پایین‌تر از سوسک میشه. پس دوباره نکته من اینه، به لحاظ تکوینی میتونه برتری باشد و این برتری تکوینی تو گام اول ارزشی هم برتری بیاره، اما گام نهایی ارزشی، قضاوت کلی ارزشی، این برتری رو نمیاره، برتری لزوما ایجاد نمیکنه. پس ما بحث تکوینی رو باید از ارزشی جدا کنیم گام اول. گام دوم این که بحث حقوقی این دو تا باید جدا کنیم. یعنی چی؟ گاهی وقتا حقوق یک نفر بیشتر از نفر دیگری است. آیا اگه حقوق یک کسی بیشتر از نفر دیگری باشه، به لحاظ ارزشی این بهتره؟ مثلا الان مثال ساده بگم، حقوق رئیس جمهور علل قاعده از حقوق یک کارمند خیلی بیشتره. آیا این موجب میشه ما به لحاظ ارزش گذاری، به لحاظ ارزشی بگیم پس این کارمنده ولو یکی از اولیاء الله باشه، ولو یک آدم خیلی چینشان خوبه چینم باشه، از رئیس جمهور پایین تره؟ یا عرف عقلا همه میدونن میتونه توی کشوری یک کسی باشه خیلی حقوقش پایین تر باشه، اما به لحاظ ارزشی، حتی نمیخوام نظام ارزش دینی هم مطرح کنم، به لحاظ ارزش گذاری که انسان ها ارزش گذاری میکنن، یا توی جامعه اروپا، توی جامعه اصلا چیز میگن این آدم انقدر اهل کمک کردن، انقدر اهل کار خیره، این خیلی بهتر از مثلا رئیس جمهوره. یعنی در حالی که حقوقش پایین تره ارزشش بالاتره. ما دوره که از اشتباهاتی که دوره مدرن رخ میده این است که برتری حقوقی رو کردیم برتری ارزشی. یعنی اگه کسی حقوق بیشتری داشت لزوما به لحاظ ارزشی هم بالاتره. حالا من الان میگم شما شاید فعلا با هم مخالفت نکنید، ولی وقتی وارد آیات بشیم وقت میبینم که چقدر مخالفت خواهید کرد. یعنی ما فکر کنیم اگه جای مثلا حقوق مرد بیشتر شد پس خدا به لحاظ ارزشی مرد رو بیشتر تحویل گرفته. عرض من این است که اینجوری نیست. یا اگه جای حقوق زن بیشتر شد خدا به لحاظ ارزشی زن رو بیشتر تحویل گرفته. اینجوری نیست. یعنی اینا سه چند تا حیزه مستقل از همه. اتفاقا این منطق که منطق غلطیه، منطق عمره که متاسفانه ما الان تو کشورمون داریم رعایتش میکنیم. یعنی چی؟ ببینید منطق عمر این بودش که هر کسی که هر چقدر به تو دینداری بالاتره حقوق بیشتر از بیت المال دریافت کنه. میدونید دیگه از اختلاف طبقاتی رو عمر راه انداختش. یعنی گفتش که اینا مثلا سابقونن به اینا بیشتر چیز میدیم، نمیدونم زن پیامبرن به اینا از همه بیشتر میدیم، بعدش اونایی که تو اولین جهاد شرکت کردن به اونا بیشتر میدیم، بعد همینجوری یه اختلاف طبقاتی مبتنی بر دینداری. وقتی حضرت علی علیه السلام اومد سر کار از اولین کاری که کرد اینو به هم زد، گفت من بیت المال رو به سویه تقسیم میکنن. اومدن بعدت اشکال گرفتن گفتن آقا این سابقه در دین داره، این یکی تازه امروز ایمان آورده، شما خواهید اینطوری یکسان بکنی؟ حضرت پاسخ داد که آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم و تقوا عند الله. حالا عبارت دومش مضمونشو دارم میگم، تقوا با خداست، تقوا روز قیامته. من بر اساس تقوا نمیتونم حقوق بیت المال شما رو زیاد کم بکنم. این ذهنیت که الان تو کشور ما هست، آقا فلانی حزب الله فلانی بسیجی بوده، به خاطر بسیجی بودن پول بیشتر باید بگیره. حتی یه چیزو تفکیک بکنم، ببینید یه بار هستش که شما میگه مثلا فلانی جانباز شده چون به خاطر این کشور، به خاطر مثلا چیز، این از ضربه‌ای که دیده به خاطر دفاع او از این کشور بوده، به خاطر دفاع از دیگران بوده، پس حقی در قبال دیگران پیدا میکنه. از کار افتاده شده چون از کار افتاده شده حقی در قبال دیگران پیدا میکنه، این حقو بهش بدیم. یا مثلا طرف شهید شده، این بعد زندگی بچه‌هاشو تأمین میکرد، این اومده به خاطر دفاع از این کشور، از این مردم کشته شده، پس تأمین زندگی او میفته بر عهده بیت المال. اینا رو داریم. اما این مدلی که الان تو کشور ما باب شده که چون حالا مثلا نوشتن خانواده شهدا، چون خانواده شهدا است دانشگاه بهتری بره. آقا دانشگاه رتبه علمی نداره، سواد نداره، درس نخونده، چون بابا شهید شده ما اینو بفرستیم رتبه بالاتر، بعد مشکلاتی پیش بیاد که الان هست. آیا ما اصلا تو اسلام، یعنی این من گفتم این سبک عمریه، چون اینا سابقه دارن پس ما از بیت المال به طور خاص ویژه به اینا بیشتر میدیم، چون باباش اینجوریه، چون خودش مثلا جانبازه دانشگاه بهتری بره؟ ببینید جانباز بودن این مقدار رو میتونه بیاره که چون نمیتونه به اندازه قبل درآمد کسب کنه، این مقدار ضربه که خورده رو بیت المال بیاد درآمد اینو تأمین کنه. این گفتم که ایناش مشکل نداره. اما اینکه بیایم یه امتیازهایی تو جامعه قرار بدیم چون طرف مثلا چیزه، پس برای فلان سمت اینو میذاریمش، اینا من به نظر از اون شیوه های عمریه که در واقع داره حقوق رو با ارزش گذاری یکی میکنه. نه بفهمید که سوال داره. من مدل ارزش گذاری رو دارم میگم. ببینید تقوا که ضابطه چیز نداره. مدل ارزش گذاری عمر چی بود؟ گفت اونی که تو جنگ بدر بوده، جنگ قبلی بوده، پس ایمانش بالاتره، تقواش بالاتره. حضرت میگه آقا تنها ضابطه که ما داریم تو قرآن اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا هم قابل شناسایی دنیوی نیست. به حضرت داره رد میکنه این مدلو. شما میگید آقا ما اینو تبدیل به ضابطه کردیم، گفتین فلانی خانواده شهید، فلانی نمیدونم جانباز، فلانی بسیجی، فلانی اینه، پس چون اینه ما این حقوق و امتیازات رو برای این قرار میدیم. میگم یه بار حقوق امتیازات در ازای کاریست که انجام داده یا ضربه ایست که خورده، اینا شامل بحث من نمیشه. یه بار این حقوق امتیازات صرفا به خاطر اینکه الان همین الان هر کی عضو بسیج باشه اینقدرش امتیازات بدیم، یا اینکه که عضو بسیجه تو فلان کارها شرکت میکنه به خاطر اینکه تو کار شرکت میکنه بهش پول میدیم، یا نه همین که شما عضو بسیج میشی مثلا حقوقت میره بالاتر، همین که عضو بسیج میشی این امتیازا رو بهت میدیم. عرض من این است که این اون منطق عمری است که ما داریم به اسم دین پیاده میکنیم. و عمر هم اتفاقا یکی از علالی که باهاش مخالفت نمیشد یه حدیث جالبی هست، میگه که از امام صادق علیه السلام فکر کنم سوال میکنن چرا هم با علی هم با عثمان خیلی مخالفت شد اما با ابوبکر عمر مخالفتی نشد، ابوبکر عمر راحت کارش رو پیش میبردن. حضرت پاسخ میده میگه بخاطر که عثمان حکومت رو به نحو کاملا باطل داشت پیش میبرد، کاملا رفته بود اختلافت من دارم میگم اختلاف طبقاتی رو فامیل بازی. حضرت علی هم بر اساس حق محض پیش میبرد اما اون دوتای قبلی حق و باطل رو به هم قاطی کردن. ببین اختلاف طبقاتی عثمان جامعه رو دچار التهاب کرد، مردم شوریدن، اما اختلاف طبقاتی عمر مردم بودن خب رو مبنای دین داره اختلاف طبقاتی میذاره پس اشکال نداره و حضرت اینو قبول نداشت. عرض من این است اختلاف طبقاتی به سابقه ارزش گذاری تو دین امضا نشده، چون دو تا تلقی است که داره هم خلط میشه، یه تلقی نظام ارزشی و ارزش گذاریه، یه تلقی حقوقیه. ما نمیتونیم هر جا به لحاظ نظام ارزش گذاری کسی رو بالاتر میبینیم، حقوق اجتماعی و حقوق زندگی رو براش بیشتر ببریم، مگر اینکه این کاری که داره میکنه این ارزش گذاری گره بخوره به یک کاری، یعنی اگه حقوق بیشتری میگیره به خاطر کاری است که انجام داده نه به خاطر اینکه صرفا ارزش بالاتری داره. نمیدونم پاسخ سوال شما داده شد یا نشد. بله خب اینم بحث حقوقی بود. چهارم من گفتم کنشگری، فکر کنم قبلا سر کلاس شاید مثالو زدم، یعنی گاهی وقتا افراد به لحاظ حقوقی تکوینی ارزش اینا مساوی ان اما به لحاظ کنشگری متفاوتن. حالا کنشگری متفاوت شدن ما سری بعد نجا بگیریم حقوقش باید متفاوت بشه ارزشش باید متفاوت بشه یا نه. مثال فکر کنم سر کلاس شاید مثالو زدم که مثلا همه شما که دانشجو هستید حق سوال کردن دارید، به لحاظ حقوقی مساوی، بلاز ارزشی هم همتون انسانای محترمی هستید، منم نمیدونم تقوای کدوم بیشتره، بلاز تکوینی هم مثل همین دیگه، همتون خانومید، همتون هم توی حدود سن سالی هستید با یه درکوین های متعارف حال معمولی که یکم بالا پایین، اما آدم نمیتونه بگه کی لزوما بهتره. اما خود شماها نیاکت هم تو کلاستون یکی دو نفر هستن خیلی سوال میپرسن، دو سه نفر هستن تقریبا هیچ سوالی نمیپرسن، یعنی کنشگریشون تو کلاس متفاوته. حالا اگه کنشگری ها متفاوته یعنی به لحاظ حقوقی ما فرق گذاشتیم، یعنی من مثلا اجازه میدم مثلا یه خانمی 5 بار 10 بار سوال کنه یه خانمی هیچ سوالی خودش نمیپرسه، این یعنی که من به لحاظ حقوقی دارم فرق میذارم؟ نه، این حقوق رو همه داشتن، یکی از حقوقش خیلی استفاده میکنه یکی از حقوقش استفاده نمیکنه. آیا اینکه من اجازه میدیم مثلا یک نفر بیشتر سوال بکنه یعنی به لحاظ ارزشی اون انسان برتری میدونیم؟ بازم نه. ببینید حرف من این است که این 4 حوزه است، وقتی ما داریم میگیم یکی بهتره بعد بگیم از کدوم جهت بهتره، بعد اگه از یه جهتی بهتر شد حالا بحث کنیم ببینیم از جهت دوم هم بهتر است یا نه. اشکالی که تو کل این بحث هست این است که به لحاظ همه تو ته ذهنشون امر ارزشی رو بالاترین امر میدونن، یعنی چون بهتر و بدتر کلمش کلمه ارزشیه، بعد اگه بهتر بدتر تکوینی شد، بهتر بدتر حقوقی شد، بهتر بدتر کنشگری شد، سری نتیجه میگیرن پس تو نظرت این است که بلاز ارزشم اینه. اون به نظرم بنیاد اشکال اینه. خب با این بحث من تقریبا معلومه که به لحاظ قضاوت ارزشی شما سراغ آیت قرآن برید بین زن و مرد برتری نیست، یعنی این که اون آیه خیلی واضحه دیگه، من عمل صالحا من ذکر و انثى و هو مؤمنون، کافیست که او مؤمن باشه. اگر او مؤمن باشه میدونم آیهشو پیدا میتونم بکنم الان یا نه. عمل صالحا، بله ببینید من عمل صالح سوره نحل آیه 97 و سوره غافر آیه 40، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون، من عمل سیئتن فلا سوره غافر آیه 40، من عمل صالحن فلا سیئتن فلا یجزا الا مثل لها، و من عمل صالحن من ذکرن او انسا و هو مؤمنان، اگه کسی عمل صالح انجام بده مرد باشه یا زن و مؤمن باشه وارد بهشت میشه و لکه یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. یعنی ما وقتی داریم ارزش گذاری میکنیم تو نگاه دینی مهمترین مبنای ارزش گذاری این است که بهشت میره جهنم، بهشت و جهنم اونجاست که داره حقیقت ارزش گذاری بازتاب پیدا میکنه. من فکر کنم جلسه قبل گفتم ما یه مزیتی داریم نسبت به غربی‌ها، این است که نهایت مسائل رو تو قیامت داریم. قرآن کلی آیه در باره قیامت داره که این آیات قرآن در باره قیامت در واقع اون تکلیف هایی که محل اختلاف ماست اونجا حل میکنه. اگر قرآن میگفتش که کسانی که مثلا مردن اگه کاری انجام بدن اینا بالاتر میرن، اما اگه زنها انجام بدن همونجا نمیرن، اون وقت میگفتیم به لحاظ نظام ارزشی قرآن مرد رو بالاتر از زن میدونه. ولی وقتی قرآن میگه که اگر شما مرد باشید یا زن، هر کدومتون کاری انجام بدید یکسان دارید وارد بهشت میشید، فرقی نمیکنه مرد باشی یا زن، یعنی به لحاظ نظام ارزش گذاری اونی که مایه ارزش گذاری است برای ما فرقی نمیکنه. فقط یه نکته رو میگم، برای خودم مدتی سوال بود، حتی یه سرم که بحث کردم بحثم رفت و برگشت داشت، اون تا الان دیگه تقریبا مسئله تو ذهن خودم حل شده است. اونم این است که وقتی میگیم به لحاظ ارزش گذاری دو تا حیث ممکنه مطرح بشه. یه حیث به معنی ارزش گذاری اکتسابی، یکی ارزش گذاری ذاتی. ارزش گذاری اکتسابی یعنی چی؟ یعنی انسان‌ها با عمل خودشون چه ارزشی پیدا می‌کنند. به نظر میرسه که تقریبا قطعیه. قبلا هم قطعی میگفتم، الانم قطعی میگم، یعنی تو اینجا هیچ وقت شک نداشتم که به لحاظ ارزش گذاری اکتسابی تو نگاه قرآن این است که هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، اصلا بین هیچ دوتا آدمی نیست. یعنی هر دوتا آدمی کار خوب انجام بدن، این بدترین آدم باشه، این کار خوب رو واقعا انجام بده، وهو مؤمنون ها. این وهو مؤمنون مهمه، گاهی وقتا مؤمن توی یعنی عمل انجام میده، باطن این آدم چون مؤمن نیست عملش واقعا عمل صالح نیست. اما نه، اگه عمل واقعا صالح از کسی سر بزنه حتما خروجی مثبت داره، حتما به لحاظ ارزش گذاری مثبته، و اگه عمل سیء سر بزنه حتما به لحاظ ارزش گذاری منفیه. و انسانایی که با عملهاشون خودشونو میسازن حتما به لحاظ ارزش گذاری کسی که خودش خوب بسازه، یعنی فرقی نمیکنه به لحاظ اگر عملشون درست باشه. اما یه سوالی برای خودم بود، آیا ما میتونیم بگیم به لحاظ ذاتی چطور؟ یعنی آیا به لحاظ ارزش گذاری اولیه قبل از اینکه ما عمل انجام بدیم خوب و بد داریم یا نه؟ برای که مثالی بزنم اون دغدغه ذهنم برای شما معلوم بشه، اینه که الان به لحاظ عمل نمیگم، صرفا به لحاظ ارزش گذاری اولیه میگم. آیا به لحاظ ارزش گذاری اولیه حضرت علی علیه السلام تو اول تولدش، یعنی همون لحظه که به دنیا اومد، بهتر از من سودنچی نیست؟ یعنی تقریبا تو ذهن همه ما واضحه که به لحاظ ارزشی ائمه از همون اول تولد قبل از هر عملی از ما بهترند. خب آیا ما به این معنا ممکنه یعنی بحث کنیم که آیا زن یا مرد یکشون برتره؟ ببینید، من که گفتم یه مدتی درگیر این بحث بودم، برخی ادله هست که تو اینجا ادعاش این است که مرد بهتره، برخی ادله هست که زن بهتره. من اول دلایل طرفین رو میگم برای شما، بعدش هر دوتا رو رد میکنم. یعنی الان نظرم این است که نه، به لحاظ ارزشی ارزش ذاتی یعنی ارزش اولیه فرقی نمیکنه. دلایل، حالا من فعلا یاد داشتم، نمیدونم کجا گذاشتم، یه لحظه، حالا به حافظه میگم انشالله یاد داشتم پیدا بشه. ببینید، به لحاظ ارزش گذاری اولیه، یه استدلالی که برخی دارن که به لحاظ ارزش گذاری اولیه مرد بهتر از زنه، یعنی مهمترین استدلالی که من توجه کنید، دارم تو ادبیات دینی حرف میزنم، یعنی فعلا با بی‌دینا کار ندارم، میخوام بگم تو منطق اسلام، تو منطق قرآن، چون بحث ما زن در قرآن دیگه. آیا ما به لحاظ ارزش گذاری اولیه میتونیم بگیم مرد بهتر یا زن بهتره؟ ارزش گذاری هم محل بحث ما ها، نه صرفا مثلا تکوینی و اینها. چیزی که تو ذهن انسان خیلی تقویت میکنه ارزش گذاری اولیه ممکنه مرد، من ادله طرف اینو دارم میگم، اونه که میگن مرد بهتره، حالا شاید به این صراحت نگم ولی تایی ذهنشون این است که مرد بهتره، این است که شما یه مقام های معنوی خیلی جدی دارید که اساسا مال مرد نه مال زن، مهمترینش هم نبوت و امامت. یعنی ما میدونیم هم نبوت هم امامت به زن نمیرسه، پس آیا این خود این و خود مقام نبوت و امامت صرفا حکومت و اینا نیست دیگه، در جریان هستی دیگه، بحث نبوت و امامت به لحاظ ارزشی خیلی چیز بالایی است. یعنی کسی که نبی میشه یه کرامت، یه فضل الهی، یه ارزش گذاری بالایی است که خدا برش قرار داده. درسته فضل تکوینی هم توش هست، اما خلاصه به لحاظ ارزش خیلی بالاست که کسی پیامبر بشه یا کسی پیامبر نشه. خب این اونجا بود که ذهن من این بودش که خب شاید ما بتونیم بگیم که مردها از این جهت به لحاظ ارزشی برتری دادن شده داده شده بر زنها. مثلا این یه مثال نقض مهمی داره که این مثال نقض هم یه جواب مهمی داره. مثال نقض مهم اینها حضرت زهراست که کف و حضرت علیه. وقتی حضرت زهرا کف و حضرت علی میشه، نتیجه این میشه که بس یک کسی که مقام امامت داره و یه زنی که مقام امامت نداره تونسته کف و او قرار بگیره. پس در واقع همینجا به لحاظ ارزشی در واقع یه غیر امام و یک امام، یه غیر امام و یک امام در کنار همن که یکی زن یکی مرده. این مثال نقضی است که در واقع پاسخ مهمیه برای اون تلقی که کسی بگه نه، خود مقام نبوت و امامت فی حد ذاته یه چیزیه به لحاظ ارزشی که موجب میشه مردها از زنها بهتر بشن. اگر علی علیه السلام کف نداشت چیز بود، یعنی استدلال در واقع پاسخی برای استدلال نداشتم. اینجا هم اشکال نکنید پیامبر کف نداره، چون ما میدونیم مقام پیامبر کف نداشته مسئله تاریخیه و ما میدونیم مقام امامت بلا تو خود نبوت و امامت، مقام امامت بالاتر از مقام نبوته. البته پیامبر امام هم بود، اما عرض من این است که همین که یه امام کاملا رده بالا تو رده خودش یک کفی داره، پس معلوم است که هم مرد هم زن به لحاظ ارزشی اولیه، چون ما حضرت علی و حضرت زهرا رو تو ارزش اولیه داریم نگاه میکنیم دیگه، به لحاظ ارزش اولیه میتونن جایگاه داشته باشن. در واقع نقض استدلال اول بود. استدلال طرف مقابل استدلالی است که به این صراحت نیست، اما آیت الله جوادی آملی توی بحثای زن در آینه جمال جلال دو تا مطلب داره که کسی میتونه این دو تا مطلب رو استدلالی بیاره به عنوان اینکه به لحاظ ارزشی زنها بر مردها برترند. چه دو تا استدلالش؟ ایشون میگه نگاه کنید، به لحاظ مهمترین مسئله ما تو ارزشی عبودیته، قرب خداست. میگه به لحاظ امکانات عبودیت، امکاناتی که برای زنها هست بیشتر از خدا اول برای زنها بیشتر از مردها قرار داده. چیه؟ دو تا ایشون استدلال میاره. یکی این که آیا به تعبیر ایشون مرکب عقل سریعتر و رهوارتر است برای عبودیت یا مرکب عشق؟ یعنی اگر ما دوگانه عقل و عشق رو در نظر بگیریم، عشق خیلی سریعتر و قویتر انسان رو به مقصود میرسونه تا عقل، و علل قاعده فضای عشق در زنها خیلی قویتره. فضای مردها عقلها عقل گرایانه است، فضای زنها عشق گرایانه است. از این جهت پتانسیل زنها بیشتر میشه. استدلال دومی که ایشون داره تو اون کتابش، حالا من دو تا استدلال اینجوری من تنظیم کردم، ایشون نمیاد ایجاد بحث باز کنه دو تا استدلال، تو بحثش مطرح کرده این دو تا مزیت رو برای زنها. من گفتم کسی میتونه این دو تا مزیت رو مطرح کنه به عنوان برتری ارزشی زن. دومین استدلال ایشون این است که تعبیر احادیث این است که سلاح مؤمن بکا گری است، سلاح البکا تو دعای کمیل میخونیم، سلاح البکا، سلاح مؤمن گری است. خب گریه در مرد و زن، فکر کنم تعبیر خدای جوادی باشه یا کسی دیگه نقل کرد، گفت برای گریه کردن مردا یه دونه کار باید بکنن، چی؟ مردا دو تا کار باید بکنن، زنا یه دونه کار. مردها باید هم به خودشون فشار بیارن اشک در بیاد، همین اشک رو در مسیر خدا قرار بدن. زنها کار اول نیاز نیست بکنن، فقط کار دوم میکنن، یعنی فقط باید اشک در یعنی راحت اشکشون در میاد، گریه راحت حاصل میشه، فقط باید اینو گریهشون برای خدا باشه نه برای دنیا. حالا ایشون در واقع میگه آقایون به لحاظ گریه پتانسیل زنها بالاتره و این قوی ترین سلاح مؤمنه، برای همین اینا تو بحث سلوکی رشدی میتونن بکنن که مردا نمیتونن بکنن. آیا باز این دوتا استدلال نتیجه میشه به لحاظ ارزش گذاری زن بهتر از مرد باشه؟ من به نظرم بازم هر دوتا استدلال رو اگه خیلی دقت کنیم استدلالاییه که تفاوت تکوینی ایجاد کرده نه تفاوت ارزشی. یعنی این زنه که مرکب عشقو داره با همین مرکب میتونه جهنمی تر بشه از مردها، این زنی که سلاح بوکاو داره با همین مرکب میتونه جهنمی تر بشه. یعنی خود بهره مندیش از این دوتا مؤلفه به لحاظ ارزشی اینو خوبتر نمیکنه، پتانسیل های بیشتری در اختیارش قرار میده. این پتانسیل ها مقام ارزشونو بالاتر نمیکنه، بلکه مقام در واقع تکوینی اولیشو بالاتر میکنه. روی این جهت من خودم جمع بندیم این است که به لحاظ ارزشی شما آیات روایت، من زیاد گشتم، هیچ آیه روایت و هیچ مفهوم مهم دینی پیدا نمی‌کنی که ازش در بیارید، به لحاظ در حدی که من گشتم البته، حالا پیدا کردید به من بگید که در بیاریم که زنها به لحاظ ارزشی بالاتر یا مردها. خانم گواهی نوشتن باز برای مرد راحت‌تر میشه پذیرفت، متوجه نشدم، می‌خواید توضیح بدید؟ میکروفونتون رو وصل کنید. نمیشید نبوت و امامت رو با گریه و عشق مقایسه کنیم؟ ببینید من دوتاشو زیر سوال بردم، دوتا استدلال مستقل ها. یعنی من دارم میگم یه کسی میاد میگه با نبوت و امامت من میخوام نشون بدم مردها برتره، گفتم این استدلال تام نیست. یک کسی دیگری این طرف میاد میگه من با گریه و عشق میخوام نشون بدم زنها برترن، میگم اینم هر دو استدلال تو مقام ارزشی چیز نمیاره، حتی شو تو مقام تکوینی ثمره میاره. یعنی اون که مقام نبوت و مقام امامت داره به لحاظ تکوینی اقتضائاتی داره که میتونه بالاتر بره، اما بدون همون مقام هم یه زن دیگه رفت به اون مقام رسید. اینی که ابزار گریه و عشق داره اقتضائاتی داره که میتونه بالاتر بره، من اشکال نمید که با همین اقتضائات میتونه پایین‌تر هم بره. برای همین عرض من این بود که استدلال طرفین رو رد کنم، نه اینکه بگم این دوتا رو دارم با هم مقایسه میکنم. اگه سوال شما رو درست فهمیدم و پاسخ دادم که هیچ، اگر نه که بفرمایید که من اشکال اگه هستش بفرمایید.
بله این توضیحی که شما فرمودین رو یعنی برای متوجه شدم که منظورتون مقایسه نیست، اما خودم این مقایسه رو بنده میگم. مثلا مقام نبوت و امامت رو اصلا ما نمیخوایم با، یعنی نمیشه با گریه و احساسات داشتن زیاده مثلا خانم ها مقایسه کرد، چون نبوت و امامت یه چیزی که اسمت برای طرف قائل میشه، ولی گریه و مثلا عشق داشتن یا احساس داشتن طرف رو مسئول نمی کنه از یه سری چیزا و مثلا حالا گناهان و اینها، ولی اون طرف مثلا اون مردی که امامه یا نبیه، این اصلا باید چی بهش میگن مسئول باشه و هیچ گناه و اینی نداشته باشه و اسمت داشته باشه. یعنی باز اون خودش انگار یه درجه بالاتر، اصلا نمیتونیم بگیم که خب حالا اینا بزنیم برای مردها، مثلا بگیم مردها از این لحاظ این طوریه، خب این خیلی واضحه که این هست، ولی برای خانوما که گریه و عشق و علاقه و حالا احساسات زیاد باشه، اصلا نمیتونیم بگیم حالا این، شاید از دید من ها بگیم این ارزشه مثلا برای یک خانم. درسته میتونه ارزش باشه که بیشتر سریعتر برسونه، اما به اندازه اون نمیتونه باشه.
ببینید اصلا شما دارین میفرمایید بحث فضای مقایسه، اصلا فضای بحث ما مقایسه نیستا. نمیخوایم بگیم خدا به مردها اینو داده به جاش به زنها اینو داده، اصلا بحث ما اینجوری نیست. شما الان دارید اینجوری بحثش برید، میگه انگاری من گفتم خدا به مردا نبوت و امامت داده به جاش به زنها گریه و عشق داده. من اصلا اینجوری نگفتم، من دارم دو تا استدلال کاملا مستقل میارم. میگم یه عده مستقلن میگن مردا بهتره ارزشی، میگم چرا مردا بهتره، میگه چون خدا بهشون نبوت امامت داده. میگم این استدلال قبول ندارم، تمام شد، بره که پیکارش. شاهدم هم حضرت زهرا بود که حضرت زهرا اتفاقا هم شاهد بوده، اسمت هم داره اتفاقا. اتفاقا از نکات خیلی جالب، نمیدونم بحث اسمت حضرت زهرا کلاس شما بهش اشاره کردم یا نه، بس کردم
ناصر.
خب اگر شدش یه بار اگه فرصت کردیم یه بار بحث میکنم. به نظرم از مطالب بسیار قشنگ تفکر شیعیه که ببینید ما اثبت رو همیشه بگیم امامت و نبوت، بعدش از این طرف که قطعیه دیگه، یعنی تو فضای فرهنگ شیعه کی معصومه؟ پیامبر و امام. شک دارید تو این فضای مستقر؟ از اون طرف همه شیعیان خیلی عرفن وقتی میخوام بگیم چند تا معصوم دارین میگن 14 معصوم. کلمه 14 معصوم، البته وقتی میگن 14 معصوم منظورشون تو دوره اسلام دیگه، منظورشون پیامبر قبلی رو نمیخوان نفی کنن، ولی کلمه 14 معصوم از دهنشیه نمیفته. خب آقا این 14 تا 13 تاش پیامبر و امامن، یکیش که نه پیامبر نه امامه، چرا شما میگی معصومه؟ که حضرت زهراست. من به نظرم این خود اسمت از زهرا که مورد عنایت ویژه است، نه فقط تو 14 تا میرید کمتر، میگه 5 تن اصحاب کسا. اصحاب کسا دیگه اهل سنت هم اصحاب کسا حدیث کسا رو قبول دارن، اصحاب کسی که آیه تطهیر براشون نازل شده 4 تاشون مردن یکشون زنه. این زنه چرا باید معصوم باشه؟ ببینید بحث سر این نیستش که زنها میتونن به مقام اثبات برسن یا نه. علل قاعده یک کسی مثل حضرت زینب، مثل حضرت معصومه و زنهای دیگری داریم، حضرت خدیجه، اینا احتمالاً به مقام اثبات رسیده باشن، اما بحث ما بحث اثباتی است که ما استدلالا نیاز داریم بهش، یعنی توی مقام بحث نیاز داریم. یعنی ما میگیم آقا حضرت خدیجه ممکنه مقام اثبات داشته باشه، حضرت زینب که خیلی ممکنه رسیده باشه، ذهنیت شیعه نسبت به حضرت زینب یه شبه معصومه، یا اصلا خود حضرت معصومه که امام رضا در موردش گفتش که این معصوم است، لقب معصومه رو براش گذاشت. خب چرا ما سر اینا نمیگیم معصومن، اما به حضرت زهرا اصرار داریم رو اسمتش که میگیم آقا 14 معصوم. این خودش یه افق مهم معرفتیه. حالا گفتم یه بار برسیم چون میترسم الان واردش بشم دیگه از دوباره دیگه من وارد بحث میشم یادم میره بحث اصلی چی بود. اینو فعلا طلبتون بمونه، ولی میخوام این نکته رو بگم. ببینید اگر شما میگید نبوت و امامت به خاطر عصمته، عرض بنده این است که همین مقام رو یه آدمی که نه نبیه نه امام و اتفاقا زنه داره. ببین مثلا شما تو ادبیات قرآنی ما آدمی داریم تو رده انبیا که پیامبر نیست، معروف‌ترینش لقمانه که لقمان تو رده انبیا، حالا سر خضر بحث دارن که پیامبری یا پیامبر نیست، اما سر لقمان آیه قرآن خیلی واضحه، تو احادیث هم گفتن این چیزه حکیم بود. یعنی میشود اون تو مردهاش بود که آدمی مقام نبی نداشته باشه هم این در رده انبیا باشه، میشود این طرف آدمی مقام امام نداشته باشه در رده امام باشه. ولی گفتم اتفاقا حالا یک نکات شیرینش این است که خدا این آدمو تو دوره ما زن قرار داده که ما بدونیم که از حیث نبوت به خودی خود و امامت این برتری برای مردان نیست، چون به قول شما اون برتریه به خاطر عصمتشه که اتفاقا عصمت تو از زهرا هم است. این یه طرف استدلال بود. طرف دومی استدلال دیگری بود، یعنی حالا کسی اینو ولش کنه بیاد از اون طرف صحبت کنه که آیا زنها برترن به این جهت، میگم اینم استدلال تام نیست. یعنی اصلا ادبیات بحث معنی نبودش که بخوام بگم خب خدا به مردا اینو داده به جاش به زنان هم اینو داده. تو بحث حقوقی این بحثا مطرح میشه که من اگه اونای 228 سوره بقره وارد بشیم ان شاء الله یه مقدار اینو اونجا خواهم گفت. حل شد؟
یه باهوش باش خلاق باش.
بله استاد، من خودم هم مقایسه ای از این جهت میگم که یعنی من تا قبل از صحبت شما گفتم که خب حالا جایگاه من بعد از ارزش ذاتی به نظر بالاتر میاد، ولی اون مثال نقض حضرت زهرا همین یه مثال نقض کافیه که مثلا اینو از بین ببره. و شما درست میفرمایید الان، و اینکه گریه و اینها که دیگه اصلا من میگم ارزش ذاتی نیست و همون تایید میشه
بله. خواهش. خب چی بود داشتی؟ رفت بحثم پردیدم گم کردم بحثم و سر چی بحث داشتی میگفتیم؟ آن ارزش ذاتی و اکتسابی که عرض من این بودش که من قبلا میگفتم که به لحاظ ارزش ذاتی یعنی خودم واقعا دچار تردید بودم که واقعا ما میتونیم یکی رو انکار کنیم بگیم نیست. الان تقریبا جنبندی خودم این است که نه، یعنی ببین مثلا از کسایی که میخوان استدلال بیارن که بگن که زنها پایین ترن، حالا برخی استدلال میان زنها بالاترن، برخی میگن زنها پایین ترن، آیاتی است که یه جور گویی مذمت زن توشه. مثلا این آیه زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره و اینها، یا آیه احادیثی که درباره این که مثلا دامهای شیطان زنان هستن، این جور آیات و احادیث رو برخی شاهد بیارن که زن به لحاظ ارزش گذاری پایین تره. فکر کنم آیت الله جوادی آملی تو آن در زن در آینه جمال و جلال یه پاسخ خیلی قشنگ و دقیقی داره، میگه خدا داره محلهای آزمون و فتنه رو میگه، نمیگه که اون خودش بده. بعد شاهد قشنگ که میاره میگه خدا شبیه این تعبیر که مثلا میگه مکائد دامهای شیطان زنانه، شبیه این مثلا مضمونی است که فقها در معرض حسدند، یعنی فقها رو به حسد هشدار میده، در مورد فقها از حسد به تردید، اینجور تعبیری. یعنی آیا کلا حدیث بخواد بگه فقها حسودن، یا بخواد بگه فقها معرضیت حسد رو برای جامعه زیاد میکنن؟ یعنی این فضا رو داشته باشید، این ابزاری میشه که شیطان باش گمراهی ایجاد بکنه. یعنی اینها این که خدا یک عده‌ای رو توی موقعیت قرار داده که دیگران به خاطر این موقعیت میتونن دچار خطا بشن، غیر از اینکه خود اونها رو موجودات بدی قرار بده. این مخاطب اون تفکرم بگم که در واقع اینا هیچ کدوم دلیل ارزش ذاتی نمیشه. خب این بس من ارزش ذاتی رو با اینکه فکر نمی‌کردم توی امروز بشه گفت، کلش تقریبا گفتم این نکاتی که می‌خواستم بگم. حالا وقتمونم چون جلسات کمی مونده، پس من الان ارزش ذاتی رو گفتم. به لحاظ تکوینی رو
استاد ببخشید.
بله فرمایید.
از نفس الله می‌گم. تو همین مسئله که گفتید الان فقها مثلا معرض خطرشون حسده، خب حسد یه چیز بده.
بله.
وقتی که میگه مثلا مردها مواظب باشن در معرض خطر زن قرار نگیرن، خب اونجا هم زن میشه یه چیز بد.
نه نمیگه زن در معرض خطر زن قرار نگیرن.
استدلال نکرد این مسئله.
نه منظورم این نبود که در معرض این قرار نگیرن، میگه حالا اون حدیثه رو بعد چون از حافظه دارم میگم حدیثش رو بعد بیارن که اونجا تو حدیثه ببینم یه لحظه الان من چون جلوم چیدم بازایی نمیتونم الان حدیثه رو یه لحظه پیدا کنم. ببینم اگه پیدا بشه، همین الان خود حدیث رو بخونم. چون از روی حافظه گفتم، خب نه پیداش نکردم الان. ببینید، نه منظورم اون حدیثه این اینجوری نبودش که این در معرض اون در معرض. توی حدیثه چند تا چیز رو هشدار میده، میگه این هشدار زنان اینه، هشدار مثلا زنان شهوته، هشدار مثلا چیزا چیز هشدار فقها هم حسده. حالا عبارت حدیث میگم دقیقش یادم نیست. تو اون فضا وقتی آدم میخونه میگه خب زنا میشن ابزار شهوت، فقها میشن ابزار حسد، یعنی ارسش ارسه حسده. یعنی مثلا انگار فقها رو به خاطر حسود بودن مذمت کرده، زنان رو به خاطر شهوت. من نکته این است اگر شما بذارید کنار هم میبینید که نه، یعنی این مذمت ها سر خوبان هم داره پیاده میشه. میخواد بگه این معرضیت این کار رو داره، نه اینکه این ابزار اینه اونم ابزار اونه پس ابزارا کلا بدند. اینجوری نمیخواد بگه. اشتباه من بود که اون حدیثه رو میگم یادداشت نکردم، منم زدم دوستا کلمی فقها و حسد نیومد حدیثه. حالا ان شاء الله پیداش میکنم. نکتم این بود که ببینید اینجا ببینم یادداشتی دارم یا نه. ببینید همین تو همین آیه زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنین، عطف شده بنین. آیا یعنی بنین به والقناطیل مقنطره مثلا و اموال و ثروت؟ آیا تو نگاه اسلام ثروت به خودی خودش چیز بدیه به لحاظ ارزشی؟ آیا تو نگاه اسلام فرزندان به خودی خودشون چیز بدین به لحاظ ارزشی؟ یا نه خدا داره میگه مواظب باشید با فرزندان میتونید برید جهنم ولی با فرزندان میتونید بهشت هم برید، مواظب باشید با ثروت میتونید برید جهنم ولی با ثروت بهشت هم میتونید برید. عین اینا زنانو میذاره کنار اینها. برای این مذمت زن نیست، مذمت عرصه هایی است که شما میتونید با این دچار انحراف بشید و اگرم و میتونید با همین دچار رشد و تعالی بشید. نمیدونم پاسخ داده شد یا نشد.
بله خیلی ممنون.
خب ببینید یه محور تکوینیه. این محور تکوینی هم میذارم برای جلسه بعد به خاطر اینکه باید میخوام تابلو بنویسم و استفاده کنم. الان میرم سراغ محور کنشگری. یه نکته مطرح میکنم که اینجا فقط یه آیه باید بخونم، حالا ننوشتم مهم نیست. تفسیر آیه کمک کننده است، منظورتون نفهمیدم خانم گوهری. حالا تا شما بنویسید اگه خواستید میکروفون بس کنید راحت تر بشه، اگر نه که خب. حالا من میگم اگر نکتهش شما پشت نوشتید یا خواستید وارد شید هر وقت خواستید. ببینید به لحاظ کنشگری، این که افق کنشگری زنها کجا باید تعریف بشه، این البته خود این بحث من مبتنی بر اون بحثی است که فرد خانواده جامعه که تیترش رو جلسه قبل گفتم. تو آیه حب و شهوات منظورتون بود؟ بله. ببینید اون تقسیم فرد خانواده جامعه رو گفتم انشاءالله جلسه بعد من بیشتر بازش میکنم، جلسه قبل اجمالا گفتم براتون دیگه. حالا یه نکته رو من خودم تو آیه قرآن مواجه شدم باهاش، برای خودم نمیگم مطلب تمام شده است، مطلب فعلا سواله، اما دارم میگم که ذهن شما هم درگیر کنم، اگه شد مثلا تا شنبه یه کمی روش فکر کنید ببینید این حرف سر میرسه نمیرسه چه جوریه. من کل زنان قرآنی، زنانی که به طور خاص تو قرآن اشاره شده، ببینید یه مثلا قرآن میگه که نساء مثلا خلقکم چی مثلا رجالم و نساء، مثلا درباره نساء صحبت میکنه. آیه حالا من همیشه کلی آیه تو ذهنم هست، حالا یک دونش هم نمیاد جلو. مثلا اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن چنین و چنان، وقتی زنان رو این آیات منظورم نیست، آیاتی که در مورد زنی صحبت میکنه که زن خاصه. مثلا حالا تو زنان خاص من تو قرآن که جستجو کردم تنها زنی که با اسم، ببین در این مردان خاص تو قرآن درباره فرعون، هامان، قارون، موسی، پیامبر خودمون ابراهیم، هود، صالح، ببینید چقدر اسم بردم، یه عالم پیامبر رو با اسم مطرح، یه آدم مردها رو با اسم مطرح کرد، مرد خوب و مرد بد، دو تاش هم از تو قرآن مکررم، از یکی دو تا نیست. اما در مورد زنان تنها موردی که با اسم تو قرآن مطرح شده مریمه. یعنی غیر از مریم هیچ، شما بگردید اگه پیدا کردید من بگید، تنها کسی زنی که تو قرآن اسمش اومده مریمه. خب این یه نکته. نکته دوم این که هر زنی که تو قرآن مطرح شده ممکنه کار اجتماعی هم کرده باشه، بحثم سر کارش نیست، بحثم سر اینجوریه که خدا بخواد بهش اشاره کنه. ما با یا با اسم اشاره میکنیم یا با یه وصفی اشاره میکنیم، میگیم فلانی، میگیم مثلا شما میگی که مثلا میخواد من اشاره کنید میگه مثلا استاد درس زن در قرآن، همه میفهمن استاد درس زن در قرآن یعنی سوزن چی. قرآن وقتی که خواسته به یه زنی اشاره بکنه یا تنها یه مورد اسم کار، یعنی من مواردی که قرآن به زنان اشاره کرده در آوردم تو قرآن، یه موردش فقط زنه، یک مورد هم داریم که به زنی اشاره شده بدون اینکه حالا غیر از کرز مریم هر وقت مطرح میشه بخواد غیر از اسمش بیاد، میگه که چیز دیگه به عنوان یا مادر عیسی مطرحه یا دختر چیز عمران، این اینا مطرحه، یعنی دور از حیث خانوادگیش مطرحه نه از حیث اجتماعی. بله تنها زنی که با حیث اجتماعی صرفش مطرح شده بلقیسه که خانم گوهری نوشتن. بلقیس با چه تعبیری تو قرآن اومده؟ امرأتن تملکهم، یعنی زنی که ملک اینها بود، زنی که پادشاه ملکه اینها بود و قلوب ماها. و تو قرآن برای خود من جالبه یک مورد دیگه من پیدا نکردم، حالا یه باش البته من که پیدا نکردم، من توی کلمات مختلف جزو کردم، ننشستم یه بارد اول تا آخر قرآن فقط با این دید بخونم. اما اگه شما ولی تو کلمات قرآن مثلا کلمات امره اینا رو گذاشتم همه تو قرآن جستجو کردم ندیدم، اگه شما احیانا پیدا کردید حتما من بگید، ولی نیست ظاهرا چون من زیاد هی قرآن رو خوندم هیچ تو ذهنم نیستش که یه زنی باشه با وصف اجتماعش مطرح شده باشه، با وصف بله اجتماعیش. ببینید مثلا خواهر موسی کار اجتماعی انجام داده، نمیدونم زنان پیامبر تو جریان اف کار اجتماعی انجام دادن، توی زن چیز نمیدونم زنانی که کار اجتماعی انجام دادن زیادند و منظور من اصلا این نیستا، منظور من اونجاییست که وقتی میخواد از این زنه که ولو کار اجتماعی انجام داده، ببین مثلا تو سوره تحریم وقتی خدا میخواد مذمت کنه این زنها رو که رفتن در واقع خبر پیامبر رو افشا کردن، میگه از اثر نبی الا بعض ازواجهی، این زنا رو با تعبیر زوج نبی در موردشون حرف میزنه. یا مثلا در مورد زن لوط که کلی اقدام اجتماعی منفی انجام داد، رفتش خبرچینی کرد و علیه عزت لوط کار میکرد، تعبیری نیست که زن خبرچین یا زن مثلا فلان چیز، میگه امرأت لوط. یا در مورد زن نوح و همینطور سایر زنه که تو قرآن مطرحه، منظورم معلومه دیگه. بله خب اگر اینجور باشه اون وقت یه مسئله پیش بیاد، چرا؟ یعنی چرا خدا وقتی میخواد بره سراغ زنان، وقتی میخواد به این زنها اشاره کنه، میگم 99% اینجوری بگیم دیگه، فقط یک دونه اسم آورده مریم که این مریم هر بخواسته به اون نسبتی اشاره کنه گفته مثلا مادر عیسی یا مثلا یه اینجور تعبیر آورده، یه دونه هم داریم که امرأتن تملکهم، بقیه موارد همشون با حیث خانوادگیش، یعنی یا زن فلانیه یا اخت فلانیه، اخت هارون، اخت موسی، یا ام فلانیه، ام موسی، نمیدونم امهای مختلف، یا بنت فلانیه، یعنی همشون توی ویژگی خانوادگی داره مطرح میکنه. این خودش برای من یه مسئله شده که به نظرم میرسه که شاید اگر ما بخوایم کنشگری زن رو مطرح کنیم، کنشگری زن اساساً باید حیث خانوادگی تو کنشگریش جدی طراحی بشه، یعنی نه اینکه فقط کارهای خانوادگی بکنه، این دو طرف هم فرق میکنه ها. یعنی اگر یک زنی میخواد توی امور ابعاد فردی، یعنی در واقع ما میخوام بگیم زن شناسی دیگه، بحث زن در قرآن زن شناسی، خب زن شناسی قرآنی این است که شما میخواید زن رو درست بشناسید، اون مقدار که تو حیث خانوادگی زن رو میشناسید تو حیث فردی خودش و حیث اجتماعی خودش نمیتونید زن رو بشناسید. و اگر شما زنشناسیتون رو تمرکز بذارید روی حیث فردی یا تمرکز بذارید روی حیث اجتماعی، زنشناسی بیراه میره. اما تو مرد اینجوری نیست، مرد ادعاست، اینو فقط دارم میگم به عنوان فردی دارم میگم، اینا میشه رساله بشه، بعضی وقتا رساله میخواد رساله بشه، یعنی اما مردو که میخواد بشناسید هم باید به لحاظ فردیش بشناسید. وقتی شما اسم طرفو میارید فقط با خودش کار ده، با هیچ کی کار ندارید. وقتی شما میگید مثلا سوزن چی، یعنی سوزن چی، وقتی میگید مثلا موسی، یعنی موسی، وقتی میگید هارون، حالا موسی یعنی از این جهت که خواهر برادر، از این جهت که کار اشتباه انجام داده، از این جهت رفت عبادت کرده. وقتی اسم شخصو میاریم حیث فردی طرف پررنگه، وقتی نسبت خانوادگی رو میاریم حیث خانوادگی پررنگ، که تو قرآن در مورد مردان هم این داره که این مثلا برادر هارون برادر موسی، مثلا این تعبیر برادر داره، یا تعبیر پدر بعضی وقتا داریم، یا تعبیر فرزند داریم که این فرزند فلانیه. قرآن در مورد مردا هم فردشو میاره، هم خانوادگیشو میاره، هم اجتماعی، مثلا میگه که عزیز مصر، نمیدونم ملک فلان، نمیدونم این تعابیری که کاملا حس اجتماعی، اصلا نه حس فردی نه حس خانوادگی، گویی این در واقع هنوز برای خودم قطعی نشده ولی دارم طرح مسئله میکنم، گویی به نظر میاد که مرد شناسی نیازمند این نیست که شما یکی از این سه تا حیثیت رو پررنگ کنی تا مرد رو بشناسی، اما تو زن شناسی باید حیثیت خانوادگی رو پررنگ کنی تا زن رو خوب بشناسی. این یه مطلبی است که به طور کلی به ذهنم میرسه. یه نکته دیگه از مطالبی که باز به لحاظ وقت سراغ زنهای خاص تو قرآن میریم به نظرم نکته جالبیه این است که قرآن توی در مورد این، ببینید ما تو ادبیات دینی خیلی اصرار هست که زنها باید از مردشون اطاعت کنن، اینو حالا بعدن هم اون تو بحث تفاوت فرد خانواده جامعه و اون آیه 28 سوره بقره اینا رو اون جلسه بعد انشالله بیشتر توضیح میدم و گیرهاشو مطرح میکنم. اما یه نکته ای که در عین اینکه این اطاعت خیلی مطرحه تو قرآن این طرفش هم پررنگه این است که این حرف به این معنا نیست که زنها به لحاظ هویتی تابع همسرشون هستن، یعنی با اینکه حق همسر تو احادیث بیشترین حقی است که برای زن هست اما به لحاظ هویتی تابع همسر نیستن. یعنی چی؟ یعنی شما تو قرآن میبینید که میشود زن خوب باشه مرد بد، و میشود مرد خوب باشه و زن بد، و میشود هر دوتا خوب باشن و میشود هر دوتا بد باشن، یعنی هیچ تلازمی نیست. با اینکه تو تمام موارد زن باید از مرد تبعیت کنه اما میشود مرد خیلی بد باشه و زن باز خیلی خوب باشه، که نمونه بارز قرآنیش فرعونه. فرعون مرد بسیار بد، عوضش زن بسیار خوب. اونجایی که دوتاشون بدن تو مثال قرآنیش ابولهب و زنشه. اونجایی که معمولی قرآن در مورد شوهر و مردش هیچ حرفی نزده، یکی امرأت عزیزه، یکی اون زنان بحث مباهله است. تو مباهله میدونید دیگه، پیامبر گفت نساء انا و نساءکم، زنان ما و زنان شما. حضرت به عنوان زنان جسته خودش دخترش آورد، اونا هم زنانی آوردن ولی اون زنانشون خوب بودن بد بودن، خودشون خیلی آدمی خوب بودن بد بودن. قرآن در واقع اینا رو آدمی نسبتا معمولی مطرح کرده. یا اون زنی که اومد سراغ پیامبر که شکایت داشت تجادل و که فی زوجها و تشتکی الی الله، که قضیه زهار مطرح شده، یه زن معمولی بوده. یعنی میخوام بگم زن معمولی داریم، زن خیلی زن خوبه، شوهر بد داریم. و از اون طرف تو شوهرهای خوب که میشه مثلا شوهرهای خوبی که از حیث زن با زنشون مطرح شده تو قرآن، آدم هست، نوح هست، ابراهیم، لوط، زکریا، عمران و پیامبر ما، این چند تا مرد، مردهای خوبن. آدم زنش هم مثل خودشه، خوب تو خوبی و بدی، یعنی هم مثل هم یه گناهی کردن هر دیگه با هم توبه هم کردن. نوح خیلی خوب، زنش خیلی بد. ابراهیم دو تا زن داره با دو تا الگوی مختلف که خود این یه داستانه متعددی داره، بحث حوا اینا داره مطرح میشه. قرآن بحث حوا رو یه مقداری جدی گرفته، یعنی نیستش که بحث حوا با این که تعدد زوجات رو به رسمیت شناخته اما این نیست که پرونده حواگری رو مطلقاً بسته باشه. یعنی خلاصه ساره یه جای حسادت میکنه به چیز هاجر و اون حسادت‌ها رو خدا یه جور در واقع یه جوری فضایی براش قرار داده. یعنی با بحث خیلی مفصل شیرین داره، یعنی در این حال که کار خطاییه اما تو سرشت زنانگی یه چیزایی هست و خدا چون میدونین تو سرشت زنانگی هست خیلی مثل ما درگیر نمیشه. ما خیلی وقتا قضاوتمون صفر و یکیه، یعنی حالا که حبو... یعنی خدا اجازه داده تو هر گونه چیزی داری کلا آدم بدی هستی، نه، خدا اجازه داده میدونه زنان هم اینجوری هستن. دیگه لوطه که زنش خیلی بده، زکریاس که زنش خیلی خوبه، عمرانه که زنش خیلی خوبه، پیامبر اسلامه که زن خوب تو احادیث ما میدونیم داره، تو قرآن هیچ اشاره‌ای نداره که مهمترین زن خوب پیامبر یکی از خدیجه است، یکی هم ام سلمه که توی احادیث خیلی قطعی این دو خوبه. و زن خیلی بد داره، خیلی بد هم اینجا دارم میگم، تنها آیه قرآن که گفته اگر توبه کنی خدا نمیبخشه، یعنی خدا فایده ای نداره، بدبخت شدید، در مورد زنه پیامبره. سوره تحریم آیه 3-4 وقتی اون پیامبر سر رو گذاشت و اونها افشا کردن، آیه 4ش اینه: ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبكما و ان تظاهرا علی فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین. میگه شما دوتا زن اگر رو حرفتون اصرار کنید بخواید پیامبر رو بیشتر اذیت کنید، بدونید که خدا مولاشه، جبرئیل، سال اینا در مقابل شما وای میستن. حالا اگه توبه کنید چی؟ شما نگاه کنید تو قرآن هر جا میگه اگه توبه کنید خدا غفور و رحیمه، خدا میبخشه خود. اینجا میگه ان تتوبوا الی الله فقط سقط قلوبكما. این از بالاترین مذمت هاست که تو قرآن اومده. میگه اگر توبه کنید دل های شما که منحرف شده، اینه که نمیدونیم کارش بکنیم. اما اگه حالا بخواید وایسی، یعنی ما میدونیم دل شما منحرف شد، برای همین است که قرآن در واقع این تیکه منفی رو داره، تیکه مثبت هم داره، توی مثبت های پیامبر رو داره، البته به نحو شرطی داره، من یقنط من کن لله رو داره که اگه شما زنان پیامبر در مقابل خدا ول رسولهی نوتها اجرها مرتها، این هم داره سوره احزاب آیه 31. خب این به لحاظ زن، به لحاظ دختر چی؟ شو به لحاظ دختر تو قرآن من که نیا کردم دختره که مطرح شده دختران همش دختره خوبی بودن، یکی دختره شعیبن، یکی دختره لوط، اما بازم خیلی نمیشه گفت دختره خوبی بودن. اگه صرف چیز دختره شعیب تو داستان هست موسی خوبن، اما ظاهرا تو احادیث داریم که میدونید که حضرت موسی به یک دختره شعیب ازدواج کرد و ظاهرا این دختر، الان میگم ظاهرا من خیلی قبل پیشتم، الان یه لحظه شک کردم شاید که زن دیگه بوده، ولی نه تو ذهن من همین دختر شعیبه، که این دختر شعیب بعد از اینکه حضرت موسی از دنیا میره و یوشع به جانشینی منصوب میشه، چون هارون زمان خود است موسی از دنیا میره، یوشع که به جانشینی منصوب میشه، این دختر شعیب علیه یوشع یه قیامی میکنه که تو احادیث تمثیل شده به عایشه، یعنی این دختر شعیب توی احادیث گفتن که اینم بد در اومد از آخر کار. به عنوان خواهر داریم خواهر موسی، من فقط یاد داشت دارم، به عنوان مادر داریم مادر موسی و مادر عیسی داریم، این همینا رو تو پسرام داریم، پسر خوب داریم پسر بد داریم، پسر بد پسر نوح، پسر خوب پسر خوبش رو مثلا خود فرزند یعقوب برای ابراهیم و اسحاق برای اینها، این روابط پدر پسری زکریا و یحیی. خب این حالا مال آقایون رو فعلا محل بحث من نیست، مال خانوم ها رو دارم میگم. عرض من جمع‌بندی کنم این بحث زنان رو، من خلاصه جمع‌بندی بود، داشتم اینا رو میگفتم که ببینید زنهای مختلفی که مطرحن، ببینید دختر مطرح کردم، خواهر گفتم، مادر هستن و همسر، و یک دونه هم داشتیم که امرأتن تملک هم، بقیهش همش افق خانوادگی. اینو تو خلاصه ذهن من پر رای میکنه که شاید تو بحث شناخت حیثیت زنانه باید این حیث خانوادگی رو تو فهم زن خیلی باید جدی بگیریم، تو فهم پدیده زن رو دارم میگم، نه اینکه تو فهم کار اجتماعی، یعنی اساسا زن رو از حیث خانوادگیش جدا بکنید اساسا عمدتا تو فهمش اشتباه شده، نه که 100%، چون خلاصه یه دونه زن داریم که حیث خانوادگیش مطرح نشده، ولی عمدتا توی تحلیل زن دچار اشتباه میشیم. این به نظر من دعوای مهم ما با فمینیست هاست که اونا اصرار دارن که زن رو تو خانواده نبینید، میگن این نگاه مرد سالاره که میخوان زن رو تو خانواده محدود کنن. عرض من این است که نه، اینا به خاطر که مسئله خانواده رو درست نفهمیدن این ذهنیت رو پیدا کردن که انشاءالله این سگانه فرد خانواده جامعه رو جلسه بعد مطرح کنم، این مقدار بحث بیشتر باز بشه. حالا شما هم اگه شد تا جلسه بعد رو این مسئله فکر کنید، ببینید که آیا اینم به نظر شما سر میرسه یا سر نمیرسه. خب من دو تا مطلب برای فکر کردنتون برای جلسه بعد گفتم، یکی رو این بود، یکی هم آیه 228 سوره بقره، روی این آیه هم یک کمی تأمل بکنید. من انشاءالله اگر فرصت بشه، من چون تعداد جلساتمون کمه، من اون یکی کلاس که داشتم مشهد رفته بودم اونجا فرصت شد و ما چون تقریبا تو 8 جلسه بحث انسان رو تمام کرده بودیم، یه دو سه جلسه گذاشتم تفسیر آیات سوره نساء رو بحث کردم. الان کلاس شما نمیدونم برسیم با توجه به تعداد جلساتی که ما تو انسان خیلی معطل شدیم، حتی این جلسه چون الان صدا بد شده، یک نفر نوشته صدا خوب نیست، الان صدا خوبه، شد دوتایی پخش میشه، اگه کسی میکروفونش روشن خاموش کنه، بعضی وقتا میکروفون کسی باز باشه صدا اکو پیدا میکنه. خب بله، من البته این جلسه رو این وایستم رو گذاشتم ضبط کردم، حالا انشاءالله بعد از ظهر اگه برسم فایل رو توی سامانه رو بارگذاری میکنم، احیانا اگر کسی مثلا نیومده بود یا نفهمید مطلب رو میتونه اونجا بره فایل رو برده. من این جلسه میگم چون دیگه دوستان نتونستن خیلی سوال بکنن، فضای مجازی شد، موجب شد ما این مقداری این در واقع گازشو بگیریم بریم جلو، یه مقداری من بحثو، یعنی فکر کردم این بحثی که امروز گفتم فکر کنم دو جلسه بکشه، با توجه که این جلسه با سرعت تقریبا من بحث تکوینی و یه نکاتی رو تو بحث کنشگری گفتم، منظورم کنشگری همین سگانه بود که دو زنها مطرح کردم، یه نکته مهم دیگه تو بحث کنشگریمونه بحث حجابه که من انشالله جلسه آخر فقط میخوام بحث حجاب بپردازم به خاطر اهمیت و بحثی که توی جامعه امروز مطرح شده که اصلا حجاب چیه، مسئله ما چیه، دعوا سر چیه، آیا بپردازیم نپردازیم. اینو میذارم. الان دوتا بحث ما مونده، یکی این چند تا آیه که گفتم که یکی آیه 228 سوره بقره، یکی آیات سوره نساء از اولش. اگه فور پیشنهاد میکنم اگه بتونید از اول سوره نساء لااقل تا حوالی آیه 38 بخونید، ما اگر رسیدیم ببینم من چقدر زمان دارم، اگه برسیم از اول شروع میکنم نکاتی رو گفتن و میام جلو. اون آیه اول اولش فکر کنم نکتهش گفتم که من نفس واحده و خلق منها زوجها، فکر کنم تو کلاس شما مطرح شد. اما آیه بعدی اگه برسیم یه مقداری خود آیه رو بحث میکنیم، اگر نرسیم به این نگاه کنم ببینم زمانمون کمه. دو تا آیه است که بحث برانگیزه، یک آیه 32 یک آیه 34. آیه 32 آیه چیزه که دوباره آیاتی است که افراد میگن که خب مساوی هستند دیگه زن و مرد، لرجال نصیب و ممکتسب و لنساء نصیب و ممکتسب، این آیه. و بعدم آیه 34 که الرجال و قوامون علی النساء، و بعدم 35. این دو سه تا آیه به اضافه 228 من اصرار دارم حتما اینا رو مطرح کنم، چون تو بحث ما هم به لحاظ بحث ارزش، هم به لحاظ حقوقی، هم شاید از برخی زوایای تکوینی نیاز باشه. پس من برای جلسه بعد این چند تا آیه رو شما نگاه بکنید تا انشاءالله چیزه ما ببینیم که کل سوره نساء رو می‌رسیم یا فقط همین چند تا آیه رو میگیم، که بعد بحث حقوقی و بحث اون حجاب رو هم مطرح کنیم. من یه نکته دیگر هم میگم که دیگه بحث تکوینی کلا پرونده‌اش رو ببندم، اونم این است که ببینید تو تفاوت تکوینی دارن یا ندارن. خانومی هست به اسم رودا انگر، ایشون اگه اشتباه نکنم 1969 تو ذهن منه، الان ممکنه یکم 3-4 سال جلو عقب گفته باشم، ولی تو ذهنم 69. اولین بار ایشون این تفکیک سکس و جندر رو مطرح کرد. سکس رو ترجمه میکنن به جنسی، جندر رو ترجمه میکنن به جنسیتی، تفکیک جنس و جنسیت. ایشون اینو مطرح کرد که یه تفاوت‌هایی بین زن و مرد هست که توی بیولوژی پیدا میشه، تو زیست بدن، یعنی تو بدن مرد و زن با هم دیگه فرق داره. اینا روش گوش تفاوت توی فضای سکس. اما بقیه تفاوت‌هایی که بین زن و مرد مطرحه که تفاوت اجتماعی ما اصطلاحاً تعبیر میکنیم، اینو تعبیر کردش به جنسیت. و اون وقت یه بابی باز کرد که اصلا تفاوت زن و مرد بی خود بگید، تفاوت جنسی است، ربطی به تفاوت اجتماعی نداره، هر چی تفاوت اجتماعی داریم برداشت‌های غلطه و اصلا باید همه تفاوت‌ها رو برداریم. و این جریان فمینیست هم خیلی روی این مانور داد. این دست فرمان که شروع کرد نهایتش این وضعیت امروز رسیده که توی وضعیت امروز دیگه اصلا کلا جنسیت شده 20 تا 40 تا، گفتم فکر کنم کلاس شما دیگه قبلا بخاطر طرف کلیپر احتمالاً دیدید میخواد تعیین چیز کنه، این داره ویژگیش رو میسه، مثلا میسه فلان اهل کجا، اسم، نام، نام خانوادگی فلان، جنسیت قبلا میش میل فیمیل دوتا گزینه بود، الان رفت ورقات زد رسید به جنسیت، یه دفعه 30 تا گزینه اومد جلوش که از همینجا شروع میشه. یعنی جنسیت رو فرستادن رو هوا و گفتن جنسیت کاملا امر دل بخواهیه. این من به نظرم از مواضع پیچیده اسلام این است که جنسیت رو یه جایی واقعی میدونه، یه ابعاد برساختی هم داره. اگر ما زنده بودیم و درس خانواده در اسلام داشتیم، من انشاءالله اونجا این مقاله فطرت و جنسیت رو میارم و اونجا این بحث رو مفصل باز میکنم. اینجا فقط خواستم سرنخش رو بهتون بگم که تو تفاوت تکوینی یه دیدگاه تو غربی هست، این خلاصه میگم، تفاوت تکوینی یه دیدگاه تو غربی هست که میگه که تفاوت تکوینی رو فقط تو افق سکس قبول داریم، تو افق جنسیت و جندر قبول نداریم. و بحث من این است که تو برخی هم از این طرف فکر میکنن که نه، تفاوت تو افق جنسیت هم کاملا تفاوت است، تفاوت کاملا طبیعیه. از من این است که دیدگاه اسلام این است که نه، تفاوت اجتماعی نه کاملا طبیعیه، نه کاملا برساختی و اعتباریه. و این قابل چیده بحثی که گفتم بحث مفصل داره، انشاءالله اینو دیگه بیشتر از اینش میذارم برای ترم بعد. برای همین عملا این جلسه که ما خدمت شما بودیم، هم تفاوت تکوینی هم تفاوت ارزشی رو من تقریبا اون نکاتی که میخواستم بگم گفتم، یه مقدار از تفاوت کنشگری هم گفتم، تا انشاءالله جلسه بعد اون آیات و بحث تفاوت حقوقی رو هم انشاءالله مطرح کنیم. خب من که نفس رفتم با دور تون دارم حرف میزنم، شما هم که این جلسه بندگان خدا مظلوم افتادید اونجا و هی تون تون باید این حرفای من رو بشنوید، ببخشید شرمندم از همتون. ولی همین هم که اشانتیان این جلسه این است که 10 دقیقه زودتر تعدیل کنید، شما هم این نفسی بکشید، خود منم بتونم یه نفسی بکشم. سلامت باشید، ممنون، متشکر. اگه هم سوالی نیستش ما دیگه جلسه رو تمومش کنیم.
التماس دعا.
سلامت باشید، التماس دعا. خدا حافظ.